خودم سوزیدم.
تاجیکستان گفتند تا کنون 113 نفر با اتهام پیروی از گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع اخوان المسلمین دستگیر شدند. بازداشت این افراد در آغاز ماه ینوری امسال آغاز شد، اما مقامات بار اول این بازداشت ها را به طور رسمی روز 28 ینور شرح دادند. نشانه دادن بازداشت شده ها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. در این باره منم ریدین علیموف گزارش می دهم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 28 ینور هنگام نشست خبری گفت 20 نفر از بازداشت شده ها کارمندان مؤسسه های عالی و یک نفر کارمند مقامات اجرایی حاکمیت شهری اصفهان می باشد. با گفته وی در حال حاضر نسبت به این افراد پرونده گشوده شده است. او گفت
یک نفر از مقامات اجرایی ناحیه شهر اصفهان است و جوابگر جنایتی کشیده شده است. خب زیاده از 20 نفر از مکاتبات عالی هست. خب و از دیگر مقامات هست. اونو دستگیر شدن و دو تا شهروند دیگر برای دست داشتن در این جنایت معین کرده شدن از حساب شهروندان خارجی و مجدد دستگیر کردن ها چاره های دخیدار اندیشته ایستاده‌ایم.
دادستان کلی تاجیکستان همزمان سر و صداها را درباره بازداشت یک کارمند دستگاه پرزیدنت و یک کارمند وزارت تندرستی با اتهام عضویت در این گروه رد کرد. او گفت که در میان بازداشت شده ها دو شهروند خارجی نیز هستند و دو تن دیگر مورد جستجو قرار دارند. اما یوسف رحمان از آشکار کردن هویت این افراد و شهروندان کدام کشور بودن آنها خودداری کرد. قبلا منابع رادیوی آزادی شماره بازداشت شده ها را حداقل 70 نفر گفته بودند که در میان آنها استادان دانشگاه ها، منصبداران دولتی، روحانیان و غیره هستند. چند منبع در مقامات انتظامی قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی در میان بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف، داماد خانواده تورجان زاده ها، روحانیان معروف کشور نیز هستند. فردوس رحیم زاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان از جمله آنها است که با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین دستگیر شده است. پیوندان بعضی از بازداشت شده ها از دادستان کلی تاجیکستان درخواست دارند که قضیه را عادلانه تحقیق کنند. آنها ارتباط نزدیکانشان را با سازمان های ممنوع در کشور رد میکنند. نزدیکان یکی از دستگیر شده ها که دو برادرش در بازداشت هستند روز 8 ینور به رادیو آزادی گفته بود که مقامات بازداشتگاه خوراکی بردهش را قبول نمی کنند و آنها را از درآمدگاه می رانند. این مصاحبه ما با دلیل مشکل ایجاد نشدن برایشان نخواست نامش ذکر شود، ولی گفت به سندهای دخلدار سندهای نزدیکان را کفت و کاب کردند. کودکان و دادر و خواهران را ترساندند. در گذشته سازمان های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای محدودیت آزادی دین و اعتقاد تنقید کردند، چیزی که مقامات همواره رد کرده جاری شدن بعضی محدودیت ها را به مبارزه با افرادگرایی رب دادند. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند با بازداشت چند نفر در سرخط رسانه های تاجیکستان قرار دارد، از سال 2006 باز در کشور من، از سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سوغ با جرم عضویت در این سازمان ممنوع زندان محکوم شده بودند. اخوان المسلمی یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافت و فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدلی دینی می حسابند، ولی دادستان کلی تاجیکستان گفت که هدف اساسی آنها سرنگون کردن حکومت با راه زور و برقرار کردن دولت اسلامی در این یا آن کشور است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
گروهی کاری برای تهیه اصلاح‌ها با کنستیتوسیای روسیه پیشنهاد کرده است که در قانون اساسی این کشور بیش از 100 بند دیگر اضافه کرده شود و تبدیل منصب پرزیدنت به رهبری عالی یکی از آنهاست. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه می‌کنم. همچنین مؤلفان تهیه اصلاح‌ها با قانون اساسی پیشنهاد کردند در نام روسیه مقام قدرتی که در جنگ جهانی دوم پیروز شد اضافه کرده شود. در این باره پاول کراشنینیکوف، عضو گروه کاری و رئیس کمیته آید به دولت سازی و قانونگذاری دومای دولتی روسیه به خبرنگاران اطلاع داده است. مخالفان این را انتقاد میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 15 ژانویه امسال در پیامی به مجلس درباره نقشه تغییر قانون اساسی اظهار نظر کرد. قانون اساسی روسیه سال 1993 قبول شده است. پوتین خواست در قانون اساسی نو نقش و مقام شورای فدراسیا تعیین کرده شود. مخالفان از آن نگرانند که پوتین 67 ساله با اعلان این تصمیم می‌خواهد بعد از ادای دوره پرزیدنتیش در سال 2024 با کرسی رئیس شورای فدراسیا پلاته بالای پارلمان روسیه نشیند و با این ترتیب در قدرت بماند. پوتین روز 22 ژانویه در ملاقات با دانشجویان مرکز آموزشی سیریوس ساچی گفت تشکیل شدن اینستیتوت در روسیه که رهبر دولت را نظارت کند دو حاکمیتی را با وجود آورده برای کشور فاجعه آور خواهد بود و افزود روسیه با قلمرو بزرگ خود به حکومت قوی پرزیدنتی نیاز دارد و بهتر است شکل‌های دیگر اداری را تجربه نکند. منتقدانش اظهارات پوتین را بیشتر به داروی آرام کننده برای مردم تشبیه می دهند. ولادیمیر پوتین از سال 1999 به حیث پرزیدنت، سروزیر و باز پرزیدنت زمام قدرت را در روسیه در دست دارد. حالا دوره چهارمی پرزیدنتی اوست که بعد 4 سال دیگر به پایان می رسد. گروهی کاری را برای تهیه اصلاح‌ها با قانون اساسی پوتین تعیین کرده است که به هیئت آن 75 نفر از جمله اندری کیش است، مؤلف قانون درباره مجازات برای تحقیر حاکمیت و اینترنت مستقل و هنرمندان اعضای دومای دولتی و شورای فدراسیون شاملند. طرح اصلاح‌ها با کنستیتوسیا در خوانش اول در دومای دولتی روسیه قبول شده است. بررسی دوم روز 11 فوریه برگزار خواهد شد. این لایحه سپس به خوانش سوم روبرو خواهد شد، اما مخالفان میگویند در پارلمان که قانونگذاران وفادار کرمل برتری دارند، با گمان است آن به فشار زیاد دچار آید. اگر لایحه از خوانش سوم به دوما گذرد، پیش از امضا شدن از طرف پوتین به شورای فدراسیا، پلاته بالای پارلمان فرستاده می شود. پیشنهاد رهبری عالی در روسیه در حال است که بعضی از کشورهای پساشوروی مدل داشتن پیشوا یا شخصی بالاتر از پرزیدنت را تجربه می کنند. قزاقستان در سال 2010 قانون درباره رئیس جمهوری نخستینش را قبول کرد که بر اساس آن به نورسلطان نظربایوف عنوان البسی یا پیشوا داده شد. نظربایوف سال گذشته از منصب پرزیدنتی استعفا داد، ولی عملا ابزار قدرت را در دست نگاه داشت و در بعضی از نشست‌های رهبران کشورها نیز به جای پرزیدنت کنونی اشتراک می‌کند و ظاهرا تصمیم گیری نهایی با اوست. تاجیکستان در آخر سال 2015 قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قبول کرد، اما هنوز به عملی کردن آن آغاز ننموده است. این قانون به پرزیدنت امام علی رحمان اجازه می‌دهد که بعدی رفتن از مقام نیز شخصی اولی کشور ماند. مخالفان میگویند این شیوه خاص نظام‌های دموکراتی نیست و رهبران چنین کشورها را برای یک عمر در قبضه خود نگه داشتن حاکمیت و سرکوب دیگر اندیشان انتقاد میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس آید به باکس برای دریافت راحت ها به المپیاد سال 2020 در توکیو به علت اوج گرفتن ویروس در شهر ووهان از چین به اردن انتقال یافت. دسته استقلال دوشنبه در پلی آف لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه الاهلی عربستان سعودی با حساب 0-1 مغلوب شد و از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم گشت. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس آید به باکس برای دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که می بایست از 3 تا 14 فوریه در شهر ووهان برگزار می شد به علت اوج گرفتن ویروس در چین به اردن انتقال یافت. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع این منبع، مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس آید به باکس از 3 تا 11 مارت در پایتخت اردن عمان دایر می گردد. بابا جان محمد رسولوف دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای دریافت راحت ها به المپیاد توکیو 2020 اینچنین مشزن های تاجیک تلاش می ورزند. آقای محمد رسولوف افزود
ورزشگران هستن که علاقه به این دوره جدی تری حرکت ورزشی در دایره عمومی جهانی که امروز روبرو میشوند ما امید داریم، ولی رینگی بین المللی نشون میدهد کدام ورزشگری باشد موافق مهنت و زحمتی کشیده اون و مربیش نتیجه نشون میدهد و باوری داریم که صاحب راحت هم میگردیم.
به نظر متخصصان بوکس در میان مشزنهای تاجیک بهادر عثمانوف که پارسال در قهرمانی آسیا در وزن تا 64 کیلو غالب شده است برای گرفتن راحت به المپیاد توکیو شانسی خوبتر دارد. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه الاهلی عربستان سعودی با حساب 0-1 مغلوب شد از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم گشت. بازی شامی سه‌شنبه 28 ژانویه در شهر جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی دایر گردید. گل یگانه را از جریمه 11 متری یا پنالتی حملگر یوسف بلالی لیگنری الجزایری در دقیقه 91 به هدف رساند. با این ترتیب دسته استقلال که تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف 21 ژانویه در رقابت های مقدماتی در مهمانی لکوموتیو تاشکند را با حساب 1-0 شکست داده بود، در پلی آف بازی را به تیم الاهلی با حساب 0-1 باخت و نتوانست به مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC راه پیدا کند. همکنون استقلال به مثل سالهای پیشین در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. باشگاه الاهلی باشد با رهبری سرمربی کریستیان گروسی شویتسریگی به مرحله گروهی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. الاهلی در گروهی ای با باشگاه های الوحده امارات متحده عربی، الشرطه عراق و استقلال ایران رقابت خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ژانویه از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تاسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تاسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 با نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید بابخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یکی از بهترین گازت‌های روزبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آسیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سببی پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدهای زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدند. بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتند و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنو رست شدند بلکه از کار ماندند. در باره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانم این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسسر شد، دست ناراض بود، اما با VPN باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما به سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمی دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدمو باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند فهمیدند باز اودیتوری که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون اودیتوری باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گوییم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو می نویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پروبلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، انعکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستنی سامانه ما یا شکستنی سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکر خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختتر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تهدید دیگر شد؟ اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازپلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه من بعد با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، ای دردت زن ندی، دلم به تاب آوردی،
ای با شبمون